أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسئله از مسائل ششگانه مقصد دوم این بود که گاهی زن بر مرد حرام ابدی می شود. اونجاییست که کسی زنی رو در حال عده عقد بکند. 22 روایت تو این زمینه هست به اضافه آیات متعددی که در تلیه بحث اشاره شد. و این روایت های 22 گانه رو همونطوری که ملاحظه فرمودید این فقها ها مخصوصا متأخرین به 5 طایفه تقسیم کردن. طایفه اولا روایات است که دلالت میکند بر اینکه صرف عقد در حال عده حرمت ابدی می آورد، چه عالم باشد چه نباشد، چه آمیزش بشود چه نشود. طایفه ثانیه روایات است که دلالت میکند بر اینکه عقد در عده حرمت محدود دارد، یعنی خود اون عقد باطل است، باید فاصله بگیرد، بعد باب خاطب و من الخطاب دوباره میتواند عقد کند، چه عالم باشد چه نباشد، چه آمیزه شده باشد چه نباشد. طایفه سوم روایات است که دلالت میکند اگر این شخص عالم به حکم و موضوع بود حرمت ابدی میآورد و اگر عالم نبود حرمت ابدی نمیآورد، چه آمیزه شده باشد چه نشده باشد. طایفه رابعه میگوید اگر چون چه آمیزه شد حرمت ابدی می آورد، چه عالم باشد چه نباشد، و اگر آمیزش نشد حرمت ابدی نمی آورد، چه آمیزه شده باشد چه عالم باشد چه نباشد. همه این طوائف چهارگانه اتفاق دارند که خود اون عقد باطل است، باید از هم جدا بشوند، لکن این احکام چهارگانه را به همراه دارند. طایفه پنجم مثل روایت سه باب هفته و بعض روایت دیگه بین اینها جمع میکنند که چند چیز است که حرمت ابدی میآورد و اگر اونها نباشد حرمت ابدی نمیآورد. اگر عالم باشد حرمت ابدی میآورد، چه آمیزه شده باشد چه نشده باشد، و اگر آمیزه شده باشد حرمت ابدی می آورد، چه عالم باشد چه عالم نباشد. در غیر صورت علم و آمیزش همه حرمت محدود دارد و مانند آن. این 22 روایت که به این 5 طایفه تقسیم شده است پیش فقها و جمع بندی شد، چند تا مطلب درونی دارد که باید بعضی از این روایات هم خونده بشه تا اون مطالب درونی حل بشه. و اون این است که اگر ما روایت های متعارضی در یک باب داشتیم، اینا یا متباینن یا عام خاص مطلقن یا عام خاص منوجهن یا نص ظاهرن یا ازهر و ظاهرن، که این حرف هاییست که تو اصول به وفور رایج است. اما راهی که سیدن استاد مرحوم محقق داماد طرح می‌کردن این است که اگر چنچه دو تا روایت متباین باشند، تصرف در ماده ممکن نباشد، تصرف در هیئت هم به عنوان نص و ظاهر و نص و از ظاهر و از هر ممکن نباشد، یه راه حلی هم ایشون اقامه می‌کردن. در مواردی که عام خاص مطلقاً یا عام خاص مطلقاً یا مطلق مقیدن، این تعارضشون تعارض ابتدایی است، بعد از چند لحظه تأمل برمش تعارضی ندارن، چون خاص گوشه ای از عام را به خود اختصاص میدهد و عام هم ابایی ندارد. این همه تبصره ها و مواد الحاقی که بنای عقلا بر این است که رو قوانین کلی میزن از همین تخصیص عام و تقیید مطلق از همین قبیل است. این اختصاصی به حوزه اسلامی هم ندارد. قبلا ملاحظه فرمودید این مسائل در جهان کفر هست، در جهان اسلام هست، در جهان مسیحیت هست، این عام خاص از همین قبیله، این مطلق و مقید از همین قبیله، این نس و ظاهر از همین قبیله، این از هر و ظاهر، این اصول یه قاعده بود. اگه ما یه متنی داشتیم خواستیم از اون متن استفاده کنیم، راهش چیه؟ این فن قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هم هست، بین غیر مسلمین هست، منتقل نه علام مذهبه. این تو نیست که یه علمی جز رهاورد اسلام باشد، اسلام داده باشد. هر کسی که قانون مدونی دارد، یه مانفیسی دارد، بخواهن از اون قوانین و اصول کلی استفاده کنن، راهش چیه؟ اون راهش به نام اصوله. این راه تصرف در ماده یا تصرف در هیئت و تقدیم نس بر ظاهر، تقدیم ازهر بر ظاهر، یه راه رایجی است. اما راهی که سیدن استاد مرحوم محقق داما ترمی کرده این بود که ما اگر دو تا روایت متباین داشته باشیم و متعارض باشن تا اونجا که ممکن است باید به اینها عمل بکنیم. اگر اینها عام و خاص نبودن تا تقیید بدیم، مطلق و مقید نبودن تا تقیید کنیم، نس و ظاهر نبودن، ازهر و ظاهر نبودن تا در ظهور کسی احد ما تصرف کنیم، ما می توانیم قدری متیقن بگیریم. اون بحثی که مرحوم شیخ تو مکاسب تو بحث جمع بین این دو تا متباین داشتن که لا بأس به سمن الازر، سمن الازرت سهتون، ایشون این رو خوب تبیین میکردن. میفردن اگه ما دو تا روایت داریم متباین هم هستن، هیچ راهی برای تخصیص تقیید نیست. یه روایت بگوید که سمن الازرت سهتون، یکی میگوید لا بأس به سمن الازره. اینا عام و خاص و مطلق و مقید و نس و ظاهر و ظاهر و ازهر نیستن، لکه متیقن گیری میشه کرد. ما یقین داریم که این سمن الازرت سهتون همه ازره ها را بخواهد شامل بشود علا مستوان واحد، این طور نیست. این ازره همه حیوانات کود همه بیابان ها بود و رایج بود، اما ازره انسان مشمول این لا بأس به سمن الازره سهت بشه قدیه متیقنه. لا بأس به سمن الازره قدر متیقنش اون ازره حیوانات حلال گوشت است، اما انسان مشمول اون باشد قدر متیقن نیست. این قدر متیقن گیری باعث جمع بین این دو تا روایت متباین است. اون که میگوید لا بأس به سمن الازره به ثمره های پاک حمل میشود، اونی که بباید ثمر الازرت سهتون ثمره انسان و امثال انسان حمل میشود. این قدر متیقن گیری را اغلا نقص نمیدونن، نمیگن این طرح روایت این است، این رو یک نحوه جمع میدونن. روی این مبنا ما دو تا مطلق داریم رو در روی هم، دو تا مطلق دیگر داریم رو در روی هم. اون دو تا مطلق که رو در روی همن، یکی این که اگر کسی زنی رو در حال عده عقد بکند این حرمت ابدی می آورد، یکی این که زنی رو در حال عده عقد بکند حرمت ابدی نمی آورد. اینی که میگوید اگر زن را در حال عده عقد بکنی حرمت ابدی دارد، نسبتش به عالم و جاهل علا سوا و بتان واحد نیست، قدر متیقنش در حال علمه. یعنی اگر بنا بشود که ما یه فردی رو از این خارج بکنیم، اون که میگوید حرمت ابدی میآورد عالم باید باقی باشه، جاهل میشه خارج کرد. اون دو طایفه که یکی میگوید اگر آمیزه شده حرمت در صورت آمیزه شده باشن حرمت ابدی میاره، و یکی میگوید اگر آمیزش هم شده باشه حرمت ابدی نمیاره، این رو حل بکنیم به اینکه در صورت علم و غیر علم. و اون روایتی که میگوید که اگر عقد بکنن حرمت ابدی میاره، اون روایت میگوید اگر عقد نکنن حرمت ابدی نمیآورد، اون حرمت ابدی رو حل بکنیم بر صورت علم یا آمیزش. اون که حرمت ابدی نمی آورد حل بکنیم بر صورت جهل یا عدم آمیزش. این یه راهیست که جمع بین روایتین هست، طرح اینا نیست و جمع تبرعی هم نیست. این جمع تبرعی رو خود مرحوم شیخ رضوان الله و شیخ طوسی تو تحذیه تو استبصار دارن و به این جمع تبرعیشون هم بهای علمی نمیدن، به دلیل اینکه در کتاب مبسوط یا در کتاب نهایه به این جمعشون عمل نمی کنن. اون رو به عنوان رهگذر که این روایات ذهن رو نرنجاند به جمع تبرعی میکنند و رد میشن، ولی تو بحث فقهی به اون جمع تبرعی بها نمیدن. پس بنابراین اگر روایتی داشت که از عقد در حال عده حرمت ابدی می آورد مطلقا، روایتی داشت که عقد در عده حرمت ابدی نمی آورد مطلقا، اون روایتی که میگه حرمت ابدی می آورد قدر متیقنش صورت علم است، اون روایتی میگه حرمت ابدی نمی آورد قدر متیقنش جهل است، و همچنین اون روایتی که میگه حرمت ابدی می آورد قدر متیقنش آمیزش است، اون روایتی که میگوید عقد در عده حرمت ابدی نمی آورد قدری متیقنش حالت عدم آمیزش است. این قدری متیقنگیری عمل به روایت است، نه طرح روایات. خب حالا ما این بقیه روایات 22 گانه ام را بخونیم، بعد شاهد درونی اینها را هم که مثلا روایت سوم است و بعض روایات دیگه اونم عرض بکنیم. بله، ما تو فضای شریعت داریم بحث میکنیم، ما خالی الذهن هستیم، اما به عنوان که مذاق شارع رو میدونیم، احکام فقهی رو میدونیم، میدونیم که اون جایی که میفرماد حرام است یقینا بین پاک و نجس فرق میذاره. اون عذرهایی که پاک است مثل کودهای حیوانات حلال گوشت که رواج هم دارد که از کود اینها در کشاورزی استفاده میکنن، اون روایات این که لا بأس رو بر این حل بکنیم. اون عذرهای نجس که سابقه ذهنی هم ندارد، عملی هم ندارد و رواج هم ندارد، اون روایتی که میگوید سمن و عذرت سهد، اون رو برو حل بکنیم. این ما که بیگانه از جای دیگه نیامدیم بخوام این دو تا روایت جمع بکنیم، ما تو فضا شریعت داریم زندگی میکنیم. چرا ما که نمیخوایم تعلیل بیاریم، که ما میگیم شعار مقدس بین حلال و حرام و پاک و نجس در خیلی از جا فرق گذاشته. اگر نه قیاس نیست، اگه شعار مقدس بگوید به این که این عذرهای پاک، این اگه خرید فروش بشه عیب نداره، اون نجس اگه خرید فروش بشه عیب داره، این نه قیاس است، نه با مذاق شریعت مخالف است، نه با سایر احکام مخالف است. در فضای شریعت ما میبینیم که بین حلال و بین پاک و نجس، حلال و حرام، شارع مقدس خیلی فرق می‌ذارد. در معاملات اینطوره، تو اجارات اینطوره، تو عقود دیگر اینطوره. بنابراین ما اگر بیایم این قدر متقن گیری بکنیم، طرح روایت نیست. مطلب بعدی که انشاءالله در بازنگری این دو بیشتر دوید حل میشه اینه که در بحث دیروز سخن از مفهوم و منطوق شد. روایت را که شما بررسی میکنید، بعضی از اینا مفهوم ندارد. تا ما بگه مفهوم اینا چیه؟ بعضی از اینا مفهوم دارد. خب مثلا روایت اول که مرحوم صاحب وسائل این رو در جلد 20 وسائل صفحه 450 نقل کرد، این است که فرمود والذی یتزوج المرأة فی عدتها وهو یعلم لا تحل له ابدا. این وهو یعلم یه قید است، نه مفهوم داشته باشد، نه امکان عالما. روایت های دیگه هم که ذکر میشه شبیه این، اینا مفهوم ندارن. اون روایت هایی که مفهوم دارن، این رو بله گفتن به این که ممکن است منطوق یکی بر مفهوم دیگری مقدم باشد، بنابر این که ظهور منطوق در پیام رسانی خود از ظهور مفهوم در پیام رسانی خود بیشتر است. اگر رو این جهت باشد، ما یه ازهری رو بر ظاهر مقدم داشتیم، یعنی منطوق یکی را بر مفهوم اون ترجیح دادیم، منطوق اون یکی را بر مفهوم این ترجیح دادیم، برای اینکه از هر را بر ظاهر مقدم داشتیم نه بیگانه را، این شاید راه عقلایی باشد که اصول هم میپذیرد. خب برای جمع روایت 21 و 22 که تتمه بحث است بخونیم تا برسیم به شاهد جمع. روایت 21 و 22 این است: وسائل جلد 22 صفحه 456. روایت 21 احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی عن نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل چهاردهم میخونیم. بسیار خوب، به چهاردهم رسیدیم. روایت 14 مرحوم کرینی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن جمیل عن بعض اصحابی که این مرسل است. البته اگر برخی از اینها ضعیف بود یا برخی از اینها مرسل بود آسیبی به این بحثا ندارد، نمیرسوند، بلکه بسیار از اینها روایت صحیح معتبر، حالا یا حسن است یا موثقه. ان احدهما علیه السلام فی المرأته تزوجو فی عدتها، این سوال بکند. البته عده مطلق است، چه عده طلاق باشد چه عده وفات ماننده آن. قال علیه السلام یفرقو بینهما، یعنی این عقد باطل است. و تعتد و عدتن واحدتن من هما جمیعا، این تعارض درونی است که بعضی از روایات دارد دو عده نگه بدارد، یکی عده قبلی که نگه نداشته بود، یکی هم عده طلاق بعدی. خب این مثلا بر آمیزش بشه. و این جاعت به ولدن لستت اشهر او اکثر فهوال الاخیر، اگر این زن که در عده ازدواج کرد بعد از 6 ماه یا بیشتر فرزندی به دنیا آورد، این مال شوهر دوم است. و این جاعت به ولد لأقل من 6 اشهر فهوال الاول، اگر چون که کمتر از 6 ماه فرزند بار آورد معلوم شد به اون مال شوهر اولیه. چون فعلا بس در اقل حمل و اکثر حمل و ما روایات دیگه نیست، لذا این بخشش تو روایات اقل حمل و اکثر حمل مطرح می شود، در بحث عقد در عده مطرح نیست. خواه این معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد از حوزه بحث کنونی بیرونه. و اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هم که فرمود اقل حمل 6 ماه هست، از مجموعه این دو طایفه آیا استفاده کردن دیگر. یک کسی در صدر اسلام بعد از 6 ماه فرزند به بار آورد و بعض خلفا خواستن او رو حد بزنن، بعد وقتی به حضرت امیر سلام الله علیه مراجعه کردن فرمود نه، 6 ماه اقل حمل است، این ممکنه بعضی از زنها در 6 ماهگی و بارشون رو به زمین بنهن. و به این آیه استدلال کرد که فرمود خداوند مجموعه دوره بارداری به شیر خارجی را مشخص کرده است. این تفسیر آیه به آیه رو خود اهل بیت آموختن. فبودن زیرا خداوند در یه بخش از آیات دارد که و حمله و فصاله 30 شهرن، یعنی مجموعه بارداری و شیر دادن 30 ماهه. بعد در آیه دیگر فرمود والوارداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، 24 ماه مال دوران شیرخارجیه. خب 24 ماه از 30 ماه که خارج بشه میشه 6 ماه دیگه، پس معلوم میشه 6 ماه میشه اقل هم. با همین روش تفسیر آیه به آیه را یاد شاگردانشون دادن. موارد فراوانی هم تو روایت ائمه علیهم السلام هست. خب فعلا این روایت 14 هم از جهت اقل حمل و اکثر حمل از بحث کنونی خارجه، میفته تو بحث‌های حمل، اگه معارض داشته باشه به اون بحث بشه. لکن این روایت میگوید که اذا تزوج فی عدتها یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده منهما جمیعا، حالا چه عالم باشه چه نباشه و ولی آمیزش شده دیگه، آمیزش نشده باشه ندارد، البته آمیزش شده ولی حرمت ابدی نمی آورد، حرمت سخن از حرمت ابدی نیست. و این جاءت به ولدن دیگه سخن از حرمت ابدی نیست. این روایت را مرحوم صدوق هم اسنادش از جمیل نقل کرده است، ولی مرحوم صاحب وسال دارد که این محتمل است که بر تقیه هن بشود. خب نه، اگه ما جمع دلاری بدونیم داریم دیگه نیازی به جمع سندی نیست. جمع دلالش اینه که وسیل روایت دیگه هن میشود بر این که این چیز نداشت، عالم نبود، منتها دخول کرد، چون دخول کرد باید حرمت ابدی بیاره. این جهت است که این رو هن به تقیه کردن، چون با روایات دیگه بیش از یک عده خود همین یه تعارض دیگری است. در بحث عدد این جزء روایات متعرض است. الان ما بحث ما فقط از جهت حرمت ابدی و غیر ابدی است. چند تا روایت است که دارد دو عده، بعضی از روایات دارد که یک عده. تعدد عده، وحدت عده یه باب دیگری است که باید حل بشه. اقل حمل، اکثر حمل یه باب دیگری است که باید حل بشه. فعلا اون چی که تو حوزه بحث ماست اینه که حرمت ابدی میاره یا نمیاره. الان تو همین باب مسئله یک چیزایی که حرمت ابدی میاره عقد در احرام است. این یک گوشه های فراوانی به باب حج و عمره و احرام ما مرتبط است که به باب حج ذکر میشه. اون بخشش که مربوط به حرمت ابدی است اینجا ذکر میشه. الان بعضی از مواردی که حرمت ابدی است مربوط به عقد در حال احرام است که الان میخونیم. غرض این است که اگه یه روایتی چند جهت رو در بر داشت، از هر کدام از اون جهات در باب مخصوص خودش بحث میکنن. روایت 15 که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن صفار عن محمد بن سندی عن علی بن حکم عن معاویه بن میسر عن الحکم بن عتیبه نقل کرد، این است که میگه سألت ابا جعفرین از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، نقل کرد این است، ان محرم تزوج امرأتن فی عدتها. خب این دو تا محظور دارد، یکی عقد در حال احرام است، یکی عقد در حال عده. ان محرم تزوج امرأتن فی عدتها قال علیه السلام یفرق بینهما، یک، ولا تحل له ابدا. این دو در هر دو باب این مشکل هست. این روایت رو هم در باب احرام ذکر میکنن هم در باب عده، عقد در عده. آیا این حرمت ابدی مال عقد در احرام است؟ آیا این حرمت ابدی مال عقد در عده است؟ یا هر دو دخیلن که اگر در حال احرام بود و در عده عقد کرد حرمت ابدی می آورد؟ این سه سؤال را این سه باب باید پاسخ بدهد. هیچ یعنی هیچ. این روایت 15 ها مشکل ما را حل نمی کند، با هیچ کدوم از این توائف پنجگانه ارتباط ندارد، چون گویا نیست که این حرمت ابدی برای چیه که بالاخره محرم دخالت دارد، چون موضوع مسئله است. عقد در حال احرام هم جز محرمات است، وضعاً باطل تکلیفاً حرام، لذا این مشکل را حل نمی کند بلکه ممکن است بر مشکل بیفزاید. این روایت 15 هم این البته تو هر دو باب نقل میکنن، تو باب احرام هم نقل میکنن. روایت 16 هم که مرحوم کلینی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفرین عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن عبدالله ابن فضل هاشمی عن بعض مشیختیه قال ابو عبدالله علیه السلام غزا امیر المؤمنین علیه السلام فمرأة توفی زوجها و هی حبلا، این باردار است و شوهرش مرد. فولدت قبل ان تمضی اربعت اشهرین، چون اگر ابعد الاجلین عده باشد هنوز 4 ماه دندین نشده، این بچه رو به زمین نهاد، وضع حمل شد. اگر اون بارش بعد از 4 ماه و 10 روز باشد، اون میشه ابعد الاجلین. اگر قبل از او باشد، اربعت اشهر میشه ابعد الاجلین. یه مسئله که در اینجا استثناءً برخلاف شد و باید جداگانه بحث بشه، مسئله استبراء ام است. چون این حکم حرمت ابدی برخلاف قاعده است، بین عده و استبراء ام گفتن فرق است. چه اینکه بین عقد و ملک یمین، عقد و تحلیل منفعت، عقد و تحلیل انتفاع فرق است. چون حکم برخلاف اصل است، بر مورد نص اقتضا می شود، لذا ممکن است در بعضی از موارد عده امه همون استبراء او باشد، اما در خصوص مسئله عده امه استبراء او نیست و حکم استبراء جدای از حال عداست. اگر در حال استبراء بود عقد واقع شده است، حرمت ابدی نمیاره ولو عالم هم باشه. قضا امیرالمومنین علیه السلام فمرأت توفی زوجها و هی حبلا، فولدت این زن قبل ان تمضی اربعت و اشهر و اشرا، و تزوجت قبل ان تکمل الاربعه اشهر و اش، یعنی 4 ماه و 10 روز. فقضا امیرالمومنین علیه السلام ان یطلقها، این یطلقها یعنی قضا ان یفرق بینهما، وگرنه این عقد که باطل است طلاقی ندارد. این که فرمود طلاق بدهد یعنی از هم جدا بشوند. فقضا ان یطلقها ثم لا یختبها، خطبه نکند، خواستگاری نکند، حتی یمضی آخر الاجلین، ابعد الاجلین، از بین بره، اعم از ولادت یا اون اربعت اشهر. فإن شاء موال الأم موال المرأة أنكهوها، وإن شاء أمسكوها وردوا عليه ماله. اگر چنونچه صاحبان او، موالیان اون کنیز خواستند که او رو به عقد این در میارن، یعنی نکاحش میدن، و اگر خواستن خودشون نگه میدارن و مال او شوهر برمیگردن. خب این سخن از کنیز نبود، اول سخن از امرأه بود که توفی زوجها. مناسبت استبرار اینجا استطرادن مطرح کردیم. این زن حبلا بود، عمده این است که این طلاق قضا، این که طلاق بدهد یعنی یفرق بینهما و حق ختمه ندارد تا اینکه اجل ابعد الاجلین بگذرد. خب اینجا آمیزه شده است و این حرمت ابدی نمی آورد، اینجوری حب کرده. قضا امیرالمؤمنین فامرأت توفی زوجها و هی حبلا، فولدت قبلا تمضی اربعت اشهر و تزوجت قبلا تکمل اربعه، این موش ممکنه حل کرد بر عدم آمیزش، چون تصریب آمیزش ندارد که، لذا به اون شاهد جمعی که در روایت سوم هست ممکن است این حل بشه به عدم آمیزش. مرحوم صاحب سوال همین کار کرده، هازا محمول علی عدم دخول، و معنای که یطلقها یعنی یفارقها، فإن نکاحها باطل لما تقدم. ایشون این فرمایش دارن، آخه چون عقد باطل است، اگر عقد باطل است دیگه طلاقی نیست، چون طلاق مال عقد صحیحه دیگه. و این یک ادبیات رایج اون روز است، طلاقش بده یعنی رهاش بکنن، یعنی آزادش بکنن. اصل طلاق و طلق و اطلاق و اینا همین رای رها کنن. اگر بخواهیم به معنای فقهی بگیریم این درست نیست، اما معنای ادبی و لغوی و فرهنگ عادی رها کن دیگه. طلقه های رها کرد، آزاد کرد. طلاق که معنای انت طالق و امثال زارک نیست، این اصطلاح فقهی است. طلقه های رهاش کرده معنای لغوی است. حمله یک کلمه بر معنای لغوی که بعید نیست. اگر شاهدی داشتیم خب هم بر معنی لغوی میشه دیگه. نه دیگه، وقتی که با عقد باطل است چه احتیاط بر احتیاط؟ قضا در عده چیز مشکوکی نیست که. نه، بالاخره این شخص در حال عده عقد کرده، این یه بیان غیه دیگه. این رو در باره بطلان عقد در حال عده رو گفتن اجماع مسلمین است، مخصوص ما شیعه ها نیست که. نه، غرض اینه که اصل عقد در حال عده واقع شد. ملاحظه فرمایید، این قضا امیرالمومنین فی رجل توفی زوجها و هی حبلا فولدت قبل ان تمضی اربعه اشهر، یعنی در حال عده است هنوز، چون ابعد الاجلین عده اوست دیگر، پس هنوز در حال عده است. و تزوجت قبل ان تکمل و تزوجت قبل ان تکمل این اربعه اشهر، اون وضعش قبل از اربعه اشهر بود، ازدواجش هم قبل از اربعه اشهر بود. حضرت فرمود رها کنید رو. پس اگه ما طلاق را به معنی لغوی گرفتیم یه چیز بعید نیست، حمله بر فرد نادر و بر خلاف مثلا لفظ نیست. بالاخره در قرآن کریم به موالی فرمود که شما این رو آزاد بگذارید، مشورت رو که باید بکنن که. لذا فرمود به این که شما میتوانید به او رو رها کنید، میتوانید رهبری او رو به عهده بگیرید. بالاخره حکم حکم جایز دیگه. حالا این حکم فقهی رو کی اجرا بکنه یه بحث دیگه است، ولی حکم فقهی اینه. اگر حکم فقهی این نبود چه موالی انجام بده چه غیر موالی میشه باطل، ولی حکم فقهی اینه. حالا من به یدهی عقدت و نکاح باید این کار انجام بده، با روایات دیگه میفهمیم به اینکه با ادله دیگه من به یدهی عقدت و نکاح خود این زنه. خب روایت هفدهم که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن همران نقل کرد، میگوید که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان امرأة تزوجت فی عدتها به جهالت منها بذلک. ملاحظه فرمایید، سوال محدود است نه تهدیدی در جواب. این روایت های 22 همشون از سنخ مفهوم و منطق نیستن. بعضی ها مفهوم و منطق دارن که راه حلش همون است که گفتن، بعضی ها اصلا سوال محدود است. این شی که محدود است ماورایش رو شامل نمی شود، پیامی نسبت به ماورا ندارد، نه پیام نفی دارد. جمله‌ای که مفهوم دارد این دو تا زبان دارد، دو تا قضیه است، یکی طرف اثبات بیان بکند، یکی طرف سلب رو. اما جمله‌ای که سوال محدود است و مقید است یک پیام دارد، فقط مورد خودش شامل می شود. ممکن است یه سائل دیگری سوال بکند که مفهوم این باشد و حضرت هم جواب را بدهد. فرمود امرأی که تزوجت فی عدتها به جهالت منها به ذلک، نمیدونه عده داره، نمیدونه حکم عده چیه. بله جلوی اطلاق رو میگیره، ولی مانع تمسک به اطلاق در روایت دیگه نیست. فقط فرق است که خود این روایت تقیید میکند یا نه روایت اطلاق ندارد. اگر قیدی در کلام سائل بود اون روایت اطلاق ندارد، نه اینکه مقید اطلاق روایت دیگه باشد. قید وارد مورد غالب مثل فی حجورکم روایکم لاتی فی حجورکم من نسائکم، این فی حجورکم که میگن قید وارد مورد غالب است، نه معنیش این است که اگر ما یه روایت یا آیه مطلق داشتیم این تقیید میزند، خود این اطلاق ندارد، نمیگذارد اطلاقی برای آیه منعقد بشود، نه اینکه جلوی انعقاد اطلاق دلیل دیگر را میگیرد. اگر گفتن قید وارد مورد غالب است، یعنی از این روایت نمیشه اطلاق فهمید، درستم است، اما از روایتی که مطلق است یا آیه که مطلق است کاملا میشه اطلاق فهمید. این قید غالبی توان تقیید اون اطلاق را ندارد. این هم همینطوره، اگر قید در کلام سائل بود، مانع انعقاد اطلاق جواب همون سوال است، اما مانع انعقاد اطلاق در کلام دیگر نیست. خب، ان امرأة تزوجت فی عدتها بجهالت منها و ذلک، حضرت فرمود لا ارا علیها شیئا، چون جاهل بود، ولی یفرق بینها و بین الذی تزوج بها. تا اینجا روایت های دیگه هم دارن، اما ولا تحل له ابدا، این لا تحل له ابدا با اینکه فرض جهالت است، باید بر آمیزش حل بشود. قلت فان کانت قد عرفت ان ذلك محرم علیها ثم تقدمت علی ذلك، این حکمش چیه؟ حالا اگه جاهل نبود و عالم بود، ما اول سوال کردیم در حال جهل این کارو بکنه، حالا سوال میکنیم در حال علم این کارو کرده. فقال علیه السلام ان کانت تزوجت هو فی عدت لزوجها الذی طلقها علیها، لزوجها الذی طلقها علیها فی هر رجعه فانی ارى ان علیها الرجم، این زناست دیگر، زنای محسنم هست. چرا؟ برای اینکه شوهر داره. از کجا شوهر داره؟ برای اینکه طلاق گرفته. برابر حکومت دلیل الطلاق و رجعیت و زوجتون المطلقت و رجعیت و زوجتون، این چی میخواد بگه؟ این المطلقت و رجعیت و زوجتون یعنی آثار زوجیت بر مطلق رجعی بار است الا ما خرجه به دلیل. اینکه مسئله نفقه و کسوه و امثال زاله که گفتن لا تخرجهن من بیوتهن الا یتیر کذا و کذا، نسبت به اینم زوج هیچ مشکل غریزی ندارد، چون هر وقت خواست میتونه مراجعه کنه. زوجی که بتواند غریزه خودشو ارضا کند اگر با دیگری جمع بشه، این زناست. پس این زن مطلقه رجعیه است. اگر خود این زن این کار رو بکند، این یک شبهه است که باید جواب داد. درست است که المطلقه رجعیت و زوجتون، ولی زمام رجوع به دست زن نیست، به دست مرد است. حالا اگر این زن خواست غریزه خودش تأمین کند، این آثار زوجیت برش بار نیست. این مشکل رو باید در مسئله حد رجم حل کرد، یعنی از حوزه بحث کنونی ما بیرونه. ما یه مشکلی داریم با روایت، اون است که المطلقت و رجعیت و زوجتون، این حاکمه بر ادله زوجیت است به توسعه موضوع. ادله ای که برای زوجیت احکام قائل است، اون زوجی که در خونه شوهرش هست شامل اون میشه. اما زوجه مطلقه چی؟ اگر طلاقش با این بود، نه، اگر طلاقش رجعی بود، چون زوج میتواند مراجعه بکند، به منزله زوجه است. اما منزله زوجه است به نسبه لزوج. این زن اگر بخواد غریزه خودش تأمین کند که نمیتواند به مرد مراجعه کند که. پس این چرا زنای او زنای محسن باشد؟ این مشکل از حوزه بحث کنونی بیرونه. این فرماد به این که اگر این کار کرد علیه الرجم، فانی ارا علیه الرجم، فان کانت تزوجته فی عدت که لیس لزوجها الذی طلقها علیها فی هر رجعه، چون حق زن مرد دیگه، این فإنی ارا ان علیها حد الزانی نه حد رجم و یفرق بینها و بین الذی تزوجها ولا تحل له ابدا، حرمت ابدی میاره چون در عده ازدواج کرده است و آمیزش هم مثلا شده یا مثلا عالم بوده. اما اون بحثایی که حد رجم دارد یا حد غیر رجم دارد از بحث کنونی ما بیرونه. والحمدلله رب العالمین.